به ساعت 13 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا، سلام. مردمان سرزمین من سرافرازند و سرآمد، اهالی سرزمین من سعادت و سرور سهم و سرنوشت شما. مجله شنیداری سرزمین من با بخش‌های گوناگون به شوق همراهی شما در ساعت پیش رو ورق می‌خوره. حضور شما برنامه ما رو جذاب‌تر می‌کنه. اگر مایل هستید با پاسخ به این پرسش در برنامه امروزمون مشارکت کنید. مسجد مربوط به دوره قاجار هست که به دلیل شیشه های رنگیش مشهوره. مسجد شیخ لطف الله، مسجد نصیرالملک یا مسجد کبود تبریز. و 220-485 در اختیار شماست. تا ساعت 14 برای حضور در این برنامه و پاسخگویی فرصت دارید.
امروز در سرزمین من،
بازتاب عملیات اربعین در رسانه‌های مطرح جهان عرب، عملیات هوشمندانه حزب الله و فریب دادن گنبد آهنین رسانه‌های مطرح جهان عرب با پرداختن به ابعاد عملیات ترکیبی حزب الله علیه عمق اراضی اشغالی به عملیات فریب گنبد آهنین توسط نیروهای مقاومت اسلامی لبنان اشاره کردند. روایت از دلدادگی 25 میلیون زائر در کربلای معلا، حضور بی‌نظیر جمعیت 25 میلیونی زوار، نمایشی از قدرت و اقتدار جاذبه عاشورا و اربعین است که هر کسی به شیوه خود با حضرت حسین دلدادگی میکرد. نکته قابل توجه اربعین امسال اهتزاز پرچم فلسطین به دستهای زوار بود که میتواند پیام مهم و مؤثری برای جامعه بشریت باشد. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از یافته‌های سفالی عصر آهن در عملیات کاوش در تپه تاریخی علیشار بخش خرقان شهرستان زرندیه خبر داد. متشکرم که همچنان با ما همراه هستید و برنامه سرزمین من رو میشنوید. دوستان عزیز، سید محمد باقر حکیم متولد 1318 شمسی و در گذشته 1382 شمسی فقیه اصولی و از علمای تأثیرگذار در عراق در سده اخیر بودند که خب همطور که میدونید رئیس مجلس اعلای شیعیان عراق هم بودند، از بنیانگذاران حزب دعوت الاسلامیه و در چنین روزی در هفتم شهریور ماه سال 82 در محراب عبادت و در حرم مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام به شهادت رسیدند. ارتباط تلفنی ما اینک با آقای دکتر رهبر، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی برقرار شده تا ایشان برای ما بیشتر از این مجاهد وارسته بگن. سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
عرض سلام و احترام خدمت سرکار عالی و همچنین شنوندگان فرهنگی رادیو فرهنگ دارم خدمت شما هستم.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
یکی از موضوعات بسیار مهمی که همیشه مورد توجه قرار گرفته تو بحث تاریخ سیاسی اسلام و تاریخ تشیع، شخصیت هایی رو ما در نظر میگیریم که هم به لحاظ علمی، هم به لحاظ معنوی، هم به لحاظ مقبولیت مردمی دارای جایگاه در واقع رفیع و درجات بلندی بودند، به گونه ای که نسبت بین فهم اسلامی و وجود روحانیون متدین، مجتهد، فقیه و بصیر همیشه به عنوان یک ارتباط ناگسستنی بین مردم مسلمان و وجود این روحانیون عزیز بوده. اتفاقی که میفته بیشتر بحث احیای اسلام و احیای تفکر دینی و مبارزه با سلطه و مبارزه با استکبار بوده. یکی از شخصیت‌های بسیار مهمی که سرکار عالی به درستی اشاره فرمودید آیت الله سید محمد باقر حکیم هست که ایشون هم از یه خانواده بسیار مهم و برجسته علمی اجتماعی در عراق بودند و همین که تونستن در شرایط گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نقش بسیار مهمی رو در احقاق حقوق ملت عراق داشته باشن. شهید آیت الله سید محمد باقر حکیم در واقع سراسر عمر پربرکت خودش رو در راه مبارزه با ظلم در عراق گذروند. ایشون همچنین که مطلع هستید در واقع بعد از اینکه رژیم صدام سقوط میکنن و از بحث متلاشی میشه، ایشون وارد در سال 1382 وارد عراق دوباره میشن. یه اتفاق جالب میفته، در واقع نوعی نیروهای خارجی که وجود داشتن و رژیم‌های مرتجع منطقی نگران بودن که یک تولد خمینی دیگری در عراق به واسطه محمد باقر حکیم رخ بده و ایشون رو به شهادت میرسونن. دو سه تا کار بسیار مهمی رو ایشون انجام میدن، هم بحث احیای هویت ملی مردم عراق و توجه به مهنت و ستم مردم عراق هست که سراسر عمرشون در راه این آزادی خواهی و آزادگی بود. نکته دوم بحث مجمع جهانی تقریب مظاهر اسلامی هست که ایشون تونستن ریاست شورای عالی رو مدت ها دوخته بگیرن و فضای وحدت و در واقع تمسک به عروة الوثقی و نظام توحید رو در جهان اسلام مورد توجه جدی قرار بدن.
بله.
خیلی جالب هست رو بحث، غیر از ایشون مجاهد بودن، ایشون مبارز بودن، یک مجتهد بصیر بودن که در 26 سالگی ایشون به اجتهاد می‌رسن. بله. و از مراجع وقت به عنوان علامه از ایشون تعبیر میشه.
بله.
آخرین نکته‌ای هم که خدمتتون عرض کنم، پیام مقام معظم رهبری است که مناسبت شهادت ایشون بود، که ایشون رو به عنوان یک عالم مجاهدی که برای احقاق حق ملت عراق با رژیم بعثی مبارزه کرد از یک طرف، و بعد از سقوط رژیم بعثی هم ایشون مقابله با اشغالگران امریکایی.
بله.
و انگلیسی را سرلوحه کار خودشون قرار دادن.
درود بر همه کسانی که در راه احقاق حق تلاش کردند و جان فشاندند. از شما سپاسگزارم و باتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از لطف و محبت شما.
شما شنونده ی سرزمین من هستید روی موج اف ام ردیف 106. کدام یکی از گزینه‌هایی که عرض می‌کنم، کدام یکی از این مساجد مربوط به دوره قاجار هستن و به دلیل شیشه‌های رنگی که داره مشهور شده؟ مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد نصیرالملک یا مسجد کبود تبریز؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست. ۲۲۰۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتونه. آقای مجید از کرج، آقای مهری اکبری از اصفهان، همینطور آقای محمد هداوندی از پاکدشت و خانوم فریده سلطانی از محلات برامون پیامک فرستاد. آقای ناظمی از تهران دارن صدای ما رو میشنون، آقای موسویون از بهبهان شنونده ما هستن، خانوم ماهی از اصفهان و آقای ناصر امیری هم از رفسنجان. اینجا سرزمین من. موج اف ام ردیف 106. در برگ برگ این مجله شنیداری تلاش میکنیم از تاریخ برای شما بگیم، تاریخ ارزشمند سرزمینمون و فرهنگ گرانمایه‌ای که بهش افتخار میکنیم. خیلی خوشحال میشیم نظر شما رو هم درباره محتوای این مجله شنیداری یا درباره شکل پخشش بشنویم. شماره 162 برای اظهار نظر درباره این برنامه رادیویی در اختیار شماست. حالا 13:15 است.
یادها و یادگارها.
صفحات تقویم صفحاتی قابل تأمل و قابل احترامن. اونها یاد و یادگار گذشتگان رو زنده نگه می‌دارن و راه زیستن رو به ما یاد میدن. بسیاری از افرادی که از علاقمندان تاریخ هستن میگن اصلا ضرورت مطالعه تاریخ، ضرورت آشنایی با آنچه که در گذشته رخ داده برای روشن‌تر شدن راه پیش روی ماست. در برنامه سرزمین من هر روز با همراهی آقای مختاری اصفهانی که پژوهشگر تاریخ هستن به سراغ تقویم میریم تا از مهمترین رویدادها و سالمرگها و زادروزها بشنویم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گودکرد و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، لطفاً بفرمایید.
خدمت را عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1331 که در گذشت آیت الله سید محمد تقی خونساری هستش. ایشون متولد خونسار اصفهان بودند که نسبشون به امام موسی کاظم می‌رسید و پدرشون از فقهای منطقه بودند. تحصیلاتشون رو در زادگاهشون آغاز کردن و بعد همون به نجف رفتن. در نجف شاگرد آخون ملا محمد کاظم خراسانی، آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، علامه محمد حسین نایینی و آغازی‌های عراقی بودن و تدریس رو در واقع نجف آغاز کرده بودن که ماجرای حمله بریتانیا به عراق در جریان جنگ جهانی اول پیش اومد و خب فتاوای جهادیه‌ای که فقهای نجف صادر کردن و ایشون هم به میدان جنگ رفتن. در نبرد با بریتانیایی‌ها ایشون دستگیر شدن و به مدت 4 سال به صورت زندانی در سنگاپور به سر بردن که در این مدت ایشون تونستن زبان در واقع انگلیسی هم یاد بگیرن از زندانبانانشون. بعد از اون به خونسار بازگشتن و همین زمان هستش که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سلطان آباد عراق فعلی حوزه علمیه رو بنیان میذارن و ایشون به سلطان آباد میاد و علاوه بر تدریس در درس آیت الله حائری یزدی هم شرکت میکنن و بعد به همراه آیت الله به قم میان و خب گرفتن دختر آیت الله محمد علی عراقی و که با جناب هاشم عبدالکریم بوده نزدیکی بیشتری بین ایشون و هاشم عبدالکریم رو موجب میشه و بعد از فوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی ایشون جزء در واقع فقهایی هستش که بله. اداره حوزه علمیه قم رو به عهده میگیره که به ایشون و آیت الله سید صدرالدین صدر، آیت الله سید محمد حجت کوهکمری مراجع ثلاث اول گفته میشه بله. که اینها به صورت مشترک حوزه علمیه قم رو تا آمدن آیت الله بروجردی اداره میکنند و یکی از مسائلی که در مورد ایشون وجود داره نماز باران است که ایشون در سال 1323 در قم میخونه و قم که مدت طولانی بود باران به خودش نیده بود، بعد از این نماز باران در باران بسیار فراوانی میاد و هنوز در حافظه جمعی مردم قم این نماز باران وجود داره و به عنوان خاطره در واقع معمرین شهر ازش یاد میکنن. دیگر ایشون از حامیان ملی شدن صنعت نفت بود و از مردم فلسطین حمایت میکرد و جزء معدود فقهایی بود که قائل به برگزاری نماز جمعه در زمان غیبت امام زمان بودش و ایشون آثاری هم دارن که از جمله آثارشون مختصر الاحکام و حاشیه بر عروت الوثقی هستش و به خاطر وضعیت مزاجیشون به همدان رفته بودن در تابستان که در چند روزی بر سر حمله قلبی در همدان از دنیا رفتن و پیکر ایشون به قم منتقل شد و در مسجد بالاتر در نزدیکی مقبره آیت الله شیخ عبدالکریم عایدی به خاک سپرده شدند. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1339 که منوچهر اقبال از نخست وزیری برکنار شد و جعفر شریف امامی جایگزین او شد. منوچهر اقبال از نخست وزیران دوره پهلوی بود که در واقع نیل محمد رضا شاه به استبداد فردی رو تسهیل کرد و او که در نیمه دوم دهه 30 به نخست وزیر رسیده بود کسی بود که خودش رو چاکر در امضاهاش به در امضایی که پای نامه‌هایی که به محمد رضا شاه می نوشت یاد می کرد و خب در همین دوره نخست وزیری شد که حزب ملیون رو تشکیل میده در مقابل حزب مردم که به رهبری امیر اسدالله علم بود و انتخابات مجلس بیستم رو برگزار کرد که در این انتخابات تقلب و تخلف بسیار صورت گرفت و محمد رضا شاه او رو به خاطر اعتراضات زیادی که در سطح خود رجال دوره پهلوی میشد به وجود اومده بود از کار برکنار کرد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1344 که در گذشت موسی معروفی هستش. ایشون از نوازندگان معروف ایران هستن که در واقع متولد تهران بودن. برادرزاده میرزا علی اصغر خان امین السلطان که در واقع صدر اعظم دوره ناصری و مظفری بوده
بله.
و ایشون در واقع کسی است که ستار رو در نزد استادان فن آموخ و از همکاران رادیو بود. نکته‌ای که در مورد موسی معروفی وجود داره این هستش که ایشون ردیف‌های ایرانی رو به صورت نوت در آوردن و آثاری رو هم منتشر کردن و از این لحاظ ایشون به عنوان کسی شناخته میشه که به در ترویج و نوت نویسی ردیف ایرانی نقش بسزایی داره. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1369 که در گذشت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی هست. ایشون متولد نجف بودن، فرزند آیت الله سید شمس الدین محمود مرعشی نجفی و آیت الله مرعشی نجفی در میان فقهای شیعه به کثیر الاستاد معروف هستند.
بله.
ایشون به غیر از در واقع استادانی که از میان فقهای شیعه داشتن در نزد بعضی از علما و فقهای زیدیه و اهل سنت تحصیل کردن و حتی اجازه روایت و حدیث از استادان غیر شیعه خودشون دارن. در حکمت و فلسفه در تهران نزدیک میرزا طاهر تنکابونی ایشون درس خوندن و یکی از در واقع ویژگی های آیت الله مرعشی نجفی برجستگی و تبحر ایشون در علم رجال هستش و آثاری هم که نوشتن بسیاریش در واقع در شرح حال هستش در مورد رجال و خوب ایشون در علم رجال و علم درایه جزو مراجع تقلید برجسته بودن و یکی از در واقع ویژگی های دیگه ایشون تأسیس مدارس علمیه و کتابخانی ایشون که یکی از کتابخانه بزرگ و معظم در واقع جهان اسلام هستش که در قم هستش. و نکته این که ایشون بعضی از آثار و نسخه های خط این کتاب خونه رو با پول نماز استیجاری در واقع تأمین کردن و حتی بود که زمانی که ایشون پول قضای خودشون رو برای خرید کتاب در واقع هزینه می کردن و نهایت هم ایشون وصیت کردن که در واقع مدخل کتابخونه شون به خاک سپرده بشن.
روحشون شاد. از توضیحاتتون متشکرم و خداحافظت.
خدا نگهدار شما.
اینجا همچنان سرزمین هم. نام مسجد این مربوط به دوره قاجار که به دلیل شیشه های رنگیش مشهور است چیست؟ مسجد شیخ لطف الله، مسجد نصیر الملک یا مسجد کبود تبریز؟
جواب گزینه یک، مسجد شیخ لطف الله هستش. سلام، خسته نباشین. جواب گزینه شماره یک هست. معصومه گودرزی، خدا حافظ شما.
سلام و عرض ادب میکنم. میخواستم بگویم که جواب مسابقه هم میشود مسجد نصیرالملک. سید روح الله جعفری هستم از شیراز.
با سلام، پاسخ گزینه مسجد شیخ لطف الله.
اگر شما هم مایل به پاسخگویی هستید، 3558 و 220485 در اختیارتونه. آقای حبیب از کرج برامون پیامک فرستادن. آقای فیروزی از گلپایگان همینطور شنونده با شماره 912-5505 برامون پیامک فرستادن. آقای رضا حکیم از مشهد، آقای حمید متصدی از زرند کرمان و آقای معارف وند از قم. ساعت 13:28 است و ارتباط تلفنی ما اینک با معاون پژوهشی پژوهشکده تاریخ معاصر برقرار شده. آقای دکتر غریبی سلام، بر شما روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر غریبی، وقتی صحبت از حجاب زدایی و ترویج پوشش غربی به ویژه برای زنان و شاید به نوعی بی حرمتی به مناسک مذهبی به میان میاد، شاید در ذهن خیلی هامون رضاخان تداعی بشه و خب واقعی کشف حجاب، اما به ویژه در خصوص حجاب زدایی و تبلیغ و ترویج پوشش های جدید غربی و شاید به نوعی برهنه برای زنان وقتی صحبت میکنیم، شاید لازم باشه که به دوره قاجار هم اشاره کنیم و مسافرتی که شاهان قاجار مثل ناصرالدین شاه برای اولین بار به اروپا داشتن و شاید اولین چیزی که به ذهنشون رسیده از میان همه پیشرفت، از میان همه اتفاقای خوبی که احتمالاً اونجا وجود داشته، به عنوان نماد تمدن برهنگی زنان بوده. نظر شما چیه؟
ببینید، تو دوره قاجار، شاهان قاجار، بالاخره یه حرمسرایی داشتن، اندرونی داشتن، اصلا اونا به فکر این نبودن که اصلا پدیده‌ای به نام کشف حجاب رو تایید بکنن.
ولی این تغییر